أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله حیات نباتی منتهی شد به این که آیا شخص در این حالت محکوم به حیات که ازاله این مقدار از حیات محقق عنوان قتل باشه، که به حسب قاعده موضوع قصاص و دیگر احکام قرار داره یا نه. بحث رو ما در مرحله قبل نسبت به کلمات بزرگان دنبال کردیم و گفتیم طبق اون چه در جواهر و غیر جواهر آمده، از این که ملاک رو در حیات شعور و ادراک و حرکت اختیاری و ارادی فرض کردند، ملاک حیات رو، یعنی نه فقط اثباتن اینها منبه بر حیات باشه، حقیقت حیات متقوم بود در کلمات جمعی به شعور و ادراک و گفتن حرکت ارادی، در حقیقت متقوم به اراده است. بر این اساس اشخاصی که مبتلا به مرگ مغزی هستند، نه فقط، حتی اشخاصی که مبتلا به حیات نباتی هستند فاقد حیاتند. در این مجال کلامی رو از محققم اشاره کردیم که لو جنا بر شخصی که شخص زنده سیره فی حکم المذبوح، ایشون فرمود دیگری اگر تعدی بکنه و اون حیات باقی رو از بین ببره، اولی قاتل قصاص بر او ثابته و دومی جانی بر در حقیقت میت محکوم به تعدی علی المیت که موضوع قصاص نیست، بلکه محکوم به دیه است یا محکوم به غیر او. این رو هم اشاره کرد. یه نکته ای هم قبل اشاره شده و اون این که اصلا ما در نصوص ما عنوان حیات مستقره در نصوص و متون روایی ما نیامده. این اصطلاح اصلا در روایات مسلمین هم نیامده. این اصطلاح در کلمات فقهای اهل سنت ابتداعا آمده و به دنبال اون در کلمات شیخ طوسی ابتداعا منعکس شده و از کلام شیخ به کلمات دیگر بزرگان، و در تفسیر این حیات مستقره بین کلمات بزرگان اختلاف شدیدی است، کما فصلنا القول فیه فی کتاب القصاص. ولی اون چه بر ما مهمه اینه که این لفظ، ولو این که در متون روایی ما نیامده، اون چه در کلمات برخی از بزرگان آمده خواستن به عنوان تفسیر عرفی و لغوی از حیات این رو مطرح کنند، نه به عنوان تعبد. ولذا بر ما اینش دیگه اهمیت خواهد داشت که از نظر عده‌ای از فقها ملاک در حیات، حیات مستقر است به این معنایی که گفته شد. ولو بعضی ها دیگه آمدن حیات مستقره رو گرفتن، بعدم در تفسیرش دیگه یک حرفایی زدن که بعضی از بزرگان مثل محقق فاضل هندی در کشف اللسان آمدن گفتن حیات مستقره یعنی دو سه روز زنده بمونه، از این قبیل تفسیرات. اینا دیگه اونا تفسیراتیه که نه خود اون تفسیر اعتباری داره و نه هم تأثیری در ما نحن فی، چون عنوان حیات مستقره که موضوع هیچ نصی قرار نگرفته و اون چه در کلمات برخی از تفسیر این آمده تفسیر نسبت به عنوانی غیر منصوص، و اونی که در برخی از کلمات آمده حیات مستقره به عنوان تفسیر حیات آمده مثل کلام صاحب جواهر، از این جهت بر ما ارزش داره که تفسیر معنای لغوی حیات میخواد باشه، نه به عنوان اینکه خود حیات مستقره موضوعیت داره، بلکه از باب اینکه حیات مستقره حقیقت الحیاتی که موضوع احکام شرعی است اینه که فقها هم اشاره کردیم این بحث رو عمدتاً در دو جای فقه مطرح کردن، یکی در بحث قصاص و دیگری در بحث صید و ذباحه، در بحث تزکیه اونجا مسئله رو مطرح کردن. برای این مطرح کردیم که ملاک رو در صدق حیاتی که ازالش موجب قصاصه همین قرار داده مرحوم صاحب جواهر، فرموده محقق فرموده بود که لو جنا علیه فصیره فی حکم المذبوح، خب این شخص حیات مستقرش دیگه رفت و لذا کسی که اینو اینجوری قرار داده قاتل محکوم به قصاص، و این حرکاتی که از این شخص محقق میشه که هنوز ساکن نشده این حرکات ملاک در حیات نیست، و کسی که بر او تعدی بکنه و این حرکاتو از او بگیره تعدی علی المیت محسوبه و محکوم به دیه جنایت علی المیته. محقق داشت، صاحب جواهر داشت، مرحوم آقای خویی داشت، جمعی از بزرگان قدیمن و حدیثن داشتن، مرحوم شیخ طوسی هم در عبارتی از خلاف به مناسبتی منتها مرحوم شیخ در خلاف در بحث تزکیه، چون در قضیه تزکیه این جهت که در حیات معتبره بین مسئله این که تعدی بر حی موجب قصاصه و تزکیه باید تزکیت الحی باشه، حیوان باید زنده باشه که تزکیه او موجب حلیته، در این جهت تفاوتی نیست، ولذا فقها حیات مستقره رو در هر دو باب لازم دونستند، در باب تزکیه به اعتبار اینکه اگر حیات مستقره نباشه سربریدن حیوان برای تحقق حلیت و تزکیه کافی نیست، و در باب جنایات حیات مستقره رو شرط کردن به این اعتبار که اگر حیات مستقره نباشه تعدی بر اون شخص موجب قصاص نیست. خب اینا رو تا جلسه قبل بیان کردیم. مطلبی رو که الان میخوام عرض بکنم و به دنبال بیان کلمات فقها، این که ما باید چه بگوییم، ما بحث رو در دو مرحله دنبال کردیم، ما باید چه بگوییم به حسب جزم، آیا میشود حکم به حیات رو در این موارد نفیان و اثباتن گفت، و دیگر این که اگر شک کردیم چه باید بکنیم. خب ما برای اینکه در این مسئله حرفمون خیلی قرابت نداشته باشه کلماتی از بزرگان مطرح کردیم. به نظر ما بعید نمیاد که حیات متقوم به استقرار به معنایی که گفتیم باشه، به گونه‌ای که در موارد مرگ مغزی ازاله اون بقیه از حیات محقق عنوان قتل نیست، ما اینو بعید نمیدانیم. چرا؟ چون ملاک در حیاتی که ازالش موضوع قصاص حیات حیوانی است نه حیات نامی. ولذا کسی اگر درختو معدوم بکنه، خشک بکنه، سم می پای درخت بریزه که این درخت خشک بشه، نمیگن این درخت رو کشت، حیات این درخت معدوم شد، حیات نامیش. اما قتل با عنوان کشتن صدق نمیکنه. اما یه مورچه رو زیر پا اگر له کردید مورچه رو کشتید، ماشین اگر به یک حیوانی بزنه حیوان تلف بشه حیوانو کشت، اما اگر به درختی بزنه و درخت رو از جا بکنه، درخت رو نکشته. موضوع در احکام شریعت در بحث جنایات عنوان قتله. بله، عنوان تعدی علی المیت هم جایز نیست. حرمت المؤمن میتن که حرمته و هو حی. اما این غیر از صدق قتله. ما دو مطلب داریم، یکی این که قتل موضوع احکامی است و دیگری این که حکم منحصر به قتل نیست. قتلم صدق نکنه بعضی از کارا ممنوعه. کسی که حیات نامی فقط داره و حیات حیوانی و شعوری رو نداره، این حیات بقیه ای او رو بخوان از او بگیرن، قتل است یا نه یه مسئله. اما این که بر او تعدی جایزه، جایزه این حیات رو از او گرفتن، و یا این که تعدی بر اعضای او کردن و برداشتن، این بحث دیگره. اون که الان مد نظره اینه که در مورد اشخاصی که حیاتشون حیات نباتی است یا در مرحله مرگ مغزی اند، ازاله این بقیه حیات اینها قتل برش صدق نمی کنه. چون قتل متقومه به حیات حیوانی و شعوری و به تعبیر صاحب جواهر، حیات متقومه به شعور و ادراک و حرکت اختیاری است، حرکت ارادی است، بدون اون حیات نیست. ما بحثمون فعلا این مقداره. پس بنابراین بحثمون اینه که عنوان قتل کافی نیست برای عنوان قتل حیات نامی، یک. کافی نیست برای صدق اون چه ما میخواییم پیش هستیم، صدق قتل، وجود حرکت غیر ارادی. و لذا دیدید محقق صاحب شرایع فرمود لو سیره فی حکم المذبوح فجنا علیه، آخر حرکاتشو ازش گرفت، دومی قاتل نیست، لیس علیه القصاص. پس قتلی که گفته میشود متقومه به چیه؟ به یک امری غیر از مطلق الحرکه، به حرکت خاص، حرکت ارادی و شعوری، یا به شعور. اصلا متقومه به حرکت نیست. طرف اگر هیچ حرکتی نداره، در حال اغماه، هیچ حرکتی هم فرزند نداره، خب این آقا زنده است، حیه. ولذا ازاله حرکات شخص قتل محسوب نمیشه. کما صرح بهی فی الشرایع والجواهر بل لعله لا خلاف فیه. مثلا محل خلاف بین فقها نیست. کسی که این مسئله رو برید ببینید تو کلمات لو صیره فی حکم المذبوح، گویا حرکت داره، مثل خود مذبوح حرکت داره. حالا اگر کسی آمد حرکت او را معدوم کرد، این قاتله. این دومی قاتل اونیه که سیره فی حکم المذبوح، نه اونی که ازال عنه الحرکه. ملاک ما بر صدق قتل صرف حیات نامی نیست، یک. صرف حرکت نیست، دو. و صرف، خوب دقت کنید، و صرف ضربان قلب و جریان دم و نبض نیست. اینو خوب دقت کنید، حالا یه تیکشو شاید برای اولین بارم بشنوید. حیات متقومه به حیاتی که در موردش قتل میخواد صدق بکنه، ازالش قتله، کافی نیست برش نبض قلب. یه کسی اگر قلبش داره میزنه، تندم میزنه، به جای 70 تا 700 تا میزنه، ازاله این حیات قتل نیست. شاهدش چیه؟ دو شاهد. کسی که فی حکم المذبوحه یا سرشو بریدن، این تا 10 دقیقه یک ربع ساعت نبض قلب داره. نبض قلب او تا یه مدتی طولانی. کسی اگر آمد قلبشو قیچی کرد که از حرکت ایستاد. قاتل کیه؟ باریک الله. خب این یک. پس کافی نیست برای صدق قتل ازاله حرکت نبض قلب. اجازه بدید، اجازه. شاهد دوم، کل فقها قائلند جنین اگر کسی بر او تعدی بکنه در حالی که حمله، در 2 ماهگی محکوم نه به قصاصه نه قاتله، بله محکوم به دیه است. دیهش هم به اختلاف مراحل متفاوته. کی فقها قائل به قصاص شدند؟ بعد از 4 ماه یا بعد از 5 ماه، علل خلاف فی المسئله. بعضی بزرگان میگن 4 ماه، بعضی از بزرگان مثل صدوق و من هم سیدون و صاحب قدس سر رحمان وای خویی میگه 5 ماه. خب در حال این که به اجماع اطبا، این که میگم اطبا خودمونم دیدیم، منتها جنین قبل از 4 ماهگی حرکات و نبض قلب داره، ایشون دیگه از من خبیرتر، بلا اشکالن جنین در اون مراحل اولیه در همون ماه اول پزشک اون نبض قلب بچه رو غیر از نبض قلب مادر، اون توق 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 که گوش به گوش ایشون هم بود از اونا خورده دیگه، اون همونیه که نبضش حرکت نبض قلب جنینه که پشت اون نمیدونم دستگاه چجور اینجوری منعکس میشه، اون حرکت قلبه. و جریان خون به اصطلاح اطبا جریان خون بسته در جنین در همون مراحل نمیدونم 1 ماهگی 2 ماهگی خیلی قبل از زمان ولوج حیات و روحی است که ازاله اون موجب قصاصه با انسان. خب پس کلام اینه که ملاک در صدق قتل صرف نبض قلبم نیست. میدونم آقای من انسانه، بله. خب خب انسانه، اما انسان مرده است، یعنی انسان مرده است که حرکت قلب داره. من اینو با شاهده بر این جهت آوردم صرف نبض. شما بر نگردید بگید که خب این حرکت قلب داره و حرکت قلب موجب صدق قتله، چون اگر صرف حرکت قلب موجب صرف قتل بود باید در جنین قبل از ولوج روح هم قتل صدق بکنه، بگن جنینی را کشت. و آنی که هیچ فقیهی نگفته جنینی را کشت، چون هیچ روایتی هم نگفته. اونی رو که گفتن، گفتن از بعد از ولوج روح به بعد کشتنه، قبل از اون موضوع بله تعدی علی الجنین خودش موضوعیت داره، موضوع دیه. پس صرف این که اصلا حرکات قلب در مورد مرگ مغزی به واسطه دستگاه، در مورد حیات نباتی به خود دستگاه داخلی خود شخص بدون اتصالات خارجی و دستگاه‌های خارجی، حرکت قلب مستلزم صدق حیاتی که موضوع عنوان صدق قتل و قصاصه نخواهد بود. ولذا به نظر میاد که علل قاعده در مورد شخصی که فاقد حیات حیوانی به معنای حیات ادراک و شعوری است کما فی الجواهر، در این مورد حیاتی که زوالش ازالش موجب صدق قتله این گونه نیست. و اعدام این شخص، اعدام بقیت الحیات این شخص مصداق قتل و عنوان قتل نیست. نه، دلیل ما همینه که داریم میگیم، منتها اون 3 تا 4 تا قول بزرگانی که آوردیم، اونا رو آوردیم که فقها هم همینو فرمودن، صاحب جواهر هم همینو فرموده.
دلیل عرفه.
میگیم ملاک در حیات باید حیات حیوانی باشه تا قتل در مورد صدق بکنه. حیات حیوانی غیر از حیات نامیست، غیر از حرکت است، غیر از نبض قلب است. بله، کسی که حیات حیوانی رو داره همه اینا را ممکنه داشته باشه، بلکه حیات نبض قلب رو حتما داره، اما این کافی نیست. لازم نبض قلب باشه تا صدق حیات بکنه، اما این شرط کافی نیست. غیر از این باید یه چیز دیگری هم باشه. چی باشه؟ ادراک، شعور، اراده، همونی که تو کلمات بزرگان مطرح شد. ما اینو تعبدن دیگه الان نمیگیم، اونو آوردیم برای مترسک این که اگر حرف ما اینه، اگر از حیث به رجال قائلم داره، هو نکنید بگید که خب ای اصلا بابا قتل کذاست. میگیم اون آقا صاحب جواهرم فرموده این قتل نیست. اگر به واقع الامر به نظر میاد از نظر لغوی با تحلیلی که ارائه شد در مورد ازاله حیات نباتی که گفته میشه یا حیات در مورد مرگ مغزی، صدق قتل منتفیه. حیات داره، هوش داره، آقای ادراک داره، ولذا میگن هوشش هنوز به صفر نرسیده. این آقا مغما علیه، زنده مغما علیه، این هوش داره. بله، هوشش در حد نمیدونم 11 12 8 9. اون عرفی دیگه، عرفی چرا؟ عرف در کاملا درجه بندی میکنه، میگه این آقا مغما علیه، زنده مغما علیه، کما اینکه آدم خوابو میگن زنده خواب. اتفاقا بیهوشی هم مراتبی داره، گاهی وقتا میان طرف بیهوشه محکم میزنن بیدارش میکنن. من خودم دیدم بعضی از بیهوشا رو که میخوان به هوش بیارن چک میزنن، هی چپ و راست میزنن، آدم دلش میسوزه، میگه این اگر بمونه در این حالت بیهوشی میمیره. میزنن که به هوش بیارنش. من حالا اجازه بدید، من صغرویان اظهار نظر نمی کنم که این که می فرمایید آیا زنده است یا مرده، ولی غرض من اینه که اگر حیات ادراکی حیوانی از شخص، منظورم از حیوانی هم تجاسر بر انسان نیست، حیات حیوانی که میگم یعنی اون شعوری که مشترک بین انسان و حیوانه، چون در صدق قتل حیات انسانی موضوع، حیات تعقل موضوعیت نداره. انسان دیوانه هم کسی اگر تعدی برش بکنه قتله، کما این که اگر بر حیوان چارپام انسان تعدی بکنه قتله. ولذا من حیات انسانی و تعقلی رو موضوع و مقوم صدق عنوان قتل قرار ندادم، گفتم حرکت مقوم حیات نیست، گفتم نامی بودن تمام الملاک نیست، گفتم حرکات القلب و نبض القلب و جریان الدم ملاک نیست. چی ملاک صدق قتله؟ ازاله حیات حیوانی که متقوم به شعور و ادراکه، نه متقوم به عقل، که در روایت معتبره ابی شبل داره یا ابا شبل، این در قضیه این که جنین بعد از 5 ماهگی متدر این روایت داره، هیهات یا ابا شبل اذا صار 5 اشهر فقط صارت فیه الحیات، که اذا صار 5 اشهر این حیاتی که اذا صارت فیه الحیات، یعنی همون حیاتی که ملاک صدق قتل و فقها هم همینجا آمدن گفتن کسی اگر بر جنین بعد از این حیات تعدی بکنه محکوم به قصاصه، همانطوری که اگر بر یک انسان بالغ عاقل تعدی بکنه موضوع قصاصه، تعدی بر جنین 4-5 ماه هم بکنه موضوع قصاصه. این مطلب بعد. قبل از آنی که مرحله بعد بحث رو بخوام وارد بشم که مرحله شکه، اگر شک کنی که آیا اون حیاتی که موضوع صدق قتله، آیا شامل حیات مثل نباتی و مرگ مغزی میشه یا نمیشه، یه مطلب مهمی رو اینجا عرض بکنم که این مورد توجه شما باشه، یه امر مورد تسالم کلم هست و خیلی از اشکالات رو حل میکنه، و اون اینه که وظیفه فقیه تشخیص مفهومه، اما تشخیص موضوع این ربطی به فقه و فقیه نداره. اون چه وظیفه فقیهه اینه که آیا کسی که به مرحله مرگ مغزی رسیده، کسی که به مرحله حیات نباتی رسیده، این مبلغ از حیات در موردش هست، آیا این در موردش قتل صدق میکنه یا نمیکنه؟ این وظیفه فقیه این رو بگه. و اما این که شخص به این مرحله رسیده که دیگه برگشت ناپذیره یا به این مرحله نرسیده، این ربطی به فقیه نداره. بله، فقیه باید تعیین کنه که در موضوعات، اخبار در موضوعات، چه حسی، چه حدسی، چه از شخص خبیر در حدسیات، چه از فقه در حسیات، اخبار او حجت یا حجت نیست. اینم وظیفه فقهه. اینی که خیلی وقتا حمله میشه بگن آقا این آقا یک سال در این حالت بود بعد زنده شد، الحمدلله زنده شد، این موجب نمیشه که ما بگیم تشخیص این که این آقا زنده میشه یا زنده نمیشه وظیفه فقیهه. فقیه دو کار وظیفه اوست. یک، این که این کسی که به مبلغی از حیات رسیده که حتما زنده نمیشه، آیا ازاله حیات او قتل یا نه، اینو فقیه باید تعیین کنه. و دیگر این که اگر فقهی آمد گفت آقا این به این مرحله رسیده، قول این مخبر حجت یا نه، اینم فقیه باید تعیین بکنه. و اما این که خب فقهی آمد خبر داد بعد معلوم شد این اشتباه کرده، این آقایی که حکم به مرگ مغزیش کردن این آقا بعد زنده شد، خب این ربطی به فقه نداره، شد که شد. اون چه مهمه بر فقه اینه که پاسخ این دو مسئله رو باید بده. یک، این که آیا کسی که حیات نباتی داره ازاله این بقیه حیات او مصداق قتل یا نه به حسب ثبوت، یعنی اگر یه جای فقیه بینه و بین الله یقین داره که کسیه حیاتش این گونه است، قابل بازگشت نیست، حیات شعوری و ادراکی ندارد، تنها و تنها حیات نباتی دارد یا حیاتش در حد مرگ مغزی است، آیا ازاله این حیات موجب صدق قتل یا نه، اینو فقیه باید بگه. و دیگر این که باید این فقیه بگه خب اگر من فقیه نمیدونم این آقا آیا حیاتش این گونه شده یا نه، آیا قابل بازگشته یا نه، آیا کسی که در حد مرگ مغزی گفته میشه این برگشت پذیره یا نه، خب این که در حد تشخیص فقیه نیست، اما فقیه باید بگه آیا میشه بر قول فقه و اهل خبره در این جهت اعتماد کرد یا نه، اینم فقه باید بگه. از این دو که بگذره بیایم ما دخالت بکنیم، بیایم بگیم که این آقایی که حکم میشه بر او به مرگ مغزی، اینو شاید زنده باشه، شاید بعدن برگرده. این رفتی به فقه نداره، شاید بعدن برگرده. در عین اینکه شاید بعدن برگرده، آیا اعتماد بر فقه در اینکه این برگشت ناپذیره جایز یا نه؟ اینو فقه باید بگه. کما اینکه کسی که ثبوتاً به این مرحله رسیده ازاله حیاتش قتل یا نه، اینم فقه باید بگه. از این دوتا که بگذره، این که این آقا برگشت بر میگرده بر نمیگرده، این دیگه ربطی نه به فقه داره نه به فقاهت. این دیگه توپ فقیه انداخت دیگه در زمین مکلفین، در زمین اطبا، که اطبا تشخیص به عنوان خبره تشخیصشون اینه. ما بعد از آنی که طبیب رو به عنوان خبیر و شخص قابل اعتماد پذیرفتیم، دیگه ولو خطا ممکنه داشته باشه، اصلا میگیم قول فقه خبیر حجته، یعنی در عینی که احتمال خطا داره میگیم حجته، و الا اگر احتمال خطا درش نباشه که نیاز نیست که شما بگید حجت. خب یقینه دیگه، اینو فقه باید بگه، اینو باید از عرف بگیره. و فرض اینه، اینو گفتیم فقیه از عرف ادعا میکنه، میگه حیات نباتی ازالش موجب صدق قتل نیست، حرکت قلب ازالش موجب صدق قتل نیست، لو صیره فی حکم المذبوح ازاله اون حرکت باقیه، فقها گفتن موجب صدق قتل نیست. این مرحله
اگر کسی زد تو سرش کشته، یعنی حیات نباتی، یعنی بدون درد کن، زد تو سرش کشته،
نه دیگه این مسامحت، زد تو سرش کشتش، زد تو سرش حیات نباتیشو از بین برد. مثل این که یه آدم مرده ای روی تخت بیمارستان، مرده مرده، اما هنوز این آقا تو سرخونه که میگذارنش موهای او رشد میکنه. این آقا توی سردخونه اگر روز مرگش تازه ریششو چند تیغه میگن؟ 6 تیغه کرده، تصادف کرد، بنده خدا به رحمت خدا رفت، ماشین زد، مغزش متلاشی شد که دیگه مرد، همون مردهی که شما دلتون میخواد که میگید حتما مرده. خب اینو میذارن تو سردخانه، بعد از 3 روز که میرن سراغش میبینن که بعد یه تهمه حاصلی در آورده، که از همون ریشای شرعی که الان رسم شده که دیگه یه چیزی که نمیدونم آج صرف برش میکنه یا نه، یه تهی بعضیا اختیاری میرن در حدی. خب کلام اینه که حالا یه کسی آمد یه کاری کرد که دیگه این به همون ریش تراشیده یه 6 دقیقه باقی بمانه، یه کاری کرد که دیگه یه سم میده بیش تزریق کرد که دیگه از نمو هم ساقط شد. همان طوری که اینه، خب این تا اینجا گفتیم به حسب ادعای قهر. حالا انصاف ما اقتضا میکنه، خب نظراتی که آقایونم میگن، میگن نه صدق قهر منوط به این نیست، رو تخت بیمارستان کسی که حیات نباتی داره یا مرگ مغزی داره، کسی اگر آمد اینم ازاله این حیات هم کشتنه، میخواید بگید. ما گفتیم نهایت اینه که میره تو مرحله شک که نمیدانیم. حالا اگر شک کردیم چه کنیم؟ این بحث بحث مهمیه دیگه. نهایت قضیه ما بحث رو به اینجا، یه فقیه میاد میگه که نه شک کم نمی کنیم، حتما حیات، حتما قصد میکنه. خب خودش و خدای خودش، بسیار خوب. ولی ما میگیم یه مرحلش اینه که حالا شک کردیم، نمیدانیم ازاله این حیاتی که در مورد مرگ مغزی وجود داره، ازاله این حیاتی که در مورد حیات نباتی وجود داره، اینم قتل یا نه. اگر شک کردیم چه کنیم؟ در این مرحله اولا دستتون رو از استصحاب کوتاه کنم. مبادا یه وقت بگید خب استصحاب میکنم حیات رو، اینو نگید که اهل صناعت و اهل فن همچین حرفی نمیزنن. چرا؟ چون فرض اینه بحث اگر به اینجا رسید میشه شبهه مفهومیه قتل و حیات. شبهه مفهومیه است دیگه. اگر شبهه مفهومیه شد دیگه استصحاب حیات بردار نیست. اجازه بدید. بله بله. این نظیر چی میشه؟ نظیر این میشه که نمیدانیم آیا با استتار قرص روز تمام شد شب داخل شد یا غروب منوط به ذهاب حمره مشرقیه است که مشهور بین فقها قائل است. اگر شک کردیم نمیدونیم روز تا زمانی است که خورشید در افق طلوع داره، اگر از افق افول کرد ولو حمره مشرقیه هنوز زائل نشده دیگه روز رفت. اگر ندانیم اینه یا روز مادامی که حمره مشرقیه وجود داره ولو خورشید از افق حسی افول کرده اما هنوز روز باقیه، یعنی معناش اینه که نمیدانیم یوم وضعش برای چیه. آیا یوم وضعش برای مقطعی از زمان که خورشید در افق طلوع داشته باشه اینو میگن یوم، یا یعرب ابن قحطان یوم رو وضع کرده بر زمانی که حتی خورشید افول کرده هنوز در افق حسی ما حمره و قرمزی و اون روشنایی در جانب مشرق و نه مغرب، چون که اون یک روشنایی در ناحیه مغرب داریم، این حمره مغربیه است، اینو دیگه هیچ کسی قائل نیست الا بعضی از منحرفین، ابوالخطاب قائل بوده. قلت لهم مسو بالمغرب قلیلا، آمدن تحریف کردن حرف منو، به حمره مغربیه تفسیر کرده بودن. شیعه و مشهور شیعه که قائلن ذهاب حمره، منظورشون ذهاب حمره مشرقیه است در صلات مغرب و یوم و در صوم و امساک، نه ذهاب حمره مغربیه. بله ذهاب حمره مغربیه حد فضیلت نماز عشاء است، کون مسئله دیگریه. خب شما حالا اگر نمیدونید آیا روز با سقوط قرص هنوز باقیه یا نه، آیا فقیهی پیدا میکنید بگه استصحاب بقاء الیوم، یا همونیه که میبینید بزرگان همه شیخ انصاری و غیر ایشان گفتن مبادا این استصحابو بکنید که از مدرسه باید بیرون بروید. این از اون موارده ها. استصحاب شهریش مهم نیست، اونی که از مدرسه بیرون رفتن اونش مهمه، که طرف و از مدرسه کنایه اینه که از جامعه علمی حوزوی باید خارج بشه، یعنی جزء گروه بی سوادا محسوب بشه. ملاک در استصحاب در شبهات موضوعیه اینه که نمیدونم آیا خورشید افول کرده یا نه، پشت ابر استصحاب یوم جاریه، اما میدونم وضعیت چه وضعیتیه، خورشید افول کرده اما حمرش هنوز زائل نشده، این جایی برای استصحاب یوم نداره به اتفاق اهل فن. اینو اگر برید کلام شیخ انصاری رو ببینید، سرش هم اینه که استصحاب در شبهات مفهومیه اصل مثبته، از ارده اصل مثبت هم هست. حالا همه جام همینه، خوب دقت کنید که ببینید چرا این گونه است. هر کی تفسیر قائل شده اشتباه کرده. اهل فن، اونایی که اهل فنن هیچ تفصیلی هم قائل نیستن، هر کسی غیر از اینه خارج از فنه. حالا دیگه من برای اینکه به بعضی از آقایونم جسارت نشه دیگه بیشتر از این نمیگم. سرش هم اینه که شک که در این که آیا بعد از استتار قرص الان یوم یا یوم نیست، یعنی نمیدانیم وضع لغت را. شبه مفهومیت، مفهوم یوم بر ما معلوم نیست، یعنی حد وضع و لغت بر ما مجهوله. اگر با استصحاب بخواید بگید بعد از استتار قرص تا زمان ذهاب حمره هنوز روز باقیه، میدونید یعنی چه؟ یعنی معناش اینه که لغت یوم وضع شده بر معنایی که شامل بعد از استتار قرص هم بشه. اثبات وضع و لغت با استصحاب، وضع و لغت که امر شرعی نیست. بله شارع استعمال میکنه الفاظ موضوعه رو، و الا وضع امر یعربی است، امر لغوی است، نه امر مجعول شرعی. و لذا شما با استصحاب اگر بخواید اثبات بکنید لغت رو، یه همونیه که گفتن، اصل مثبتی که گفتن جریان استصحاب منوط به اینه که یا مستصحب شما موضوع حکم شرعی باشه در شبهات موضوعیه. نمیدونم الان آیا شب شده یا نه، به این معنا که نمیدونم قرص خورشید پشت ابر یا نه، استصحاب در موضوع جاری میشه چون موضوع حکم شرعیه. استصحاب یا باید مستصحب شما موضوع حکم شرعی باشه یا خود حکم شرعی باشه. و لغت و وضع نه موضوع حکم شرعی است نه خود حکم شرعی است. و لذا با استصحاب اثبات لغت، یعنی اثبات وضع که نه خودش امر شرعیه نه موضوع امر شرعی، و لذا از اربع اصل مثبت جاری میشه. پس استصحاب حیات در شبهات مفهومی حیات جا نداره. به شما بگم استصحاب حیات جا ندارد حتی در شبهه موضوعیه حیات هم جا نداره. خوب دقت کنید، اینم بشنوید که اینم مورد اتفاقه. یعنی من نمیدونم این آقا خوابه یا مرده که شبهه چیه؟ موضوعیه. کسی اگر آمد یه شمشیری به این آقا زد، این آقا در حالی که مشکوک این آقا آیا خوابه یا مرده است محکوم به قصاص نیست. اینم به اتفاق فقها. چرا؟ آیون کسانی که رسائل خوندن مسئله الملفوف فی العباءه رو باید یادتون باشه. الملفوف فی العباءه، کسی که در یک عبای پیچیده‌ای لو قد نصفین، که نمیدونیم این ملفوف فی العباءه زنده است یا مرده، لو قد نصفین، با استصحاب حیات نمیتونید بگید قتل محقق شد. چرا؟ چون این شبهه مصداقیه قتله و قتل یک عنوان بسیطیه. این عنوان بسیط که عبارت از ازالت الحیاته، خب شما این عنوان رو نمیتونید با جزء این که این آقا زنده است اثبات کنید. شما میگید استصحاب میگه این آقا زنده است، اما این که حالا اگر شمشیر رو زدن دو تیکش کردن قتله، لازمه زنده بودن این آقا. ولذا اینم بزرگان گفتن اینم اصل مثبته. کسی که مشکوک حیات او به شبهه موضوعیه، استصحاب حیات او برای اثبات عنوان قتل، اینم میگن اصل مثبته. ولی حالا باز اون شبهه موضوعیه بود و اصل مثبت، بحث ما شبهه مفهومیه که دیگه استصحاب در شبهه مفهومیه خیلی دیگه زشت مثبتیش، ولو در شبهه موضوعیم صدق قتلش اصل مثبته، استصحاب حیات برای اثبات عنوان قتل، اما دیگه در مورد شبهه مفهومیه دیگه این مثبت بودنش اوضح و جریان استصحاب در اون اردع خواهد بود. پس این استصحاب از دست شما دیگه گرفتیم تا آخر کار. نوبت میرسه به دیگر اصول عملیه، چه باید گفت؟ یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.